شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری هفتم جولای 2018 میلادی را پیشکش میکنم. حفظ یک کرسی برای سکا و اهل هنود افغانستان در ولسی جرگه و عکس العمل حسن روحانی رئیس جمهور ایران و تحریم های بانکی و نفتی ایالات متحده از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. و حال هم توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام دوباره. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده روی مسائل مبارزه با دهشت افغانی و مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان با مقام‌های نظامی و ملکی پاکستان به شمول جنرال باجوا لوی دریستی زوردوی پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی در ملاقات با مقام‌های پاکستانی پیرامون تعهد اسلام آباد در مورد ریشه‌کن کردن تمام گروه‌های دهشت افغان در پاکستان نیز بحث کرد. در این اعلامیه آمده است که خانم ویلز با اشاره به استراتژی جدید واشنگتن برای آسیای جنوبی گفته است که پاکستان در پایان دادن سال‌آمیز جنگ جاری در افغانستان نقش بازی کرده می‌تواند. خانم ویلز پیش از سفر به پاکستان در کابل گفته بود که مانع بزرگ در برابر برقراری صلح در افغانستان آن عده طالبانی هستند که در بیرون از این کشور به سر می‌برند. واشنگتن و کابل بارها ادعا کردند که حکومت پاکستان برای گروه‌های دهشت افغان و تندرو در این کشور پناهگاه امن فراهم می‌کند و اسلام آباد از این گروه‌ها در جنگ در برابر حکومت افغانستان حمایت می‌کند. ادعایی که مقام‌های پاکستانی آن را همواره رد کردند. الیس ویلز در حال به پاکستان سفر می کند که روابط واشنگتن و اسلام آباد نسبت به هر وقت دیگر بحرانی تر می باشد. عواید وزارت ترانسپورت افغانستان در 6 ماه اول سال مالی 1397 هجری خورشیدی به بیش از 1.2 میلیارد افغانی رسیده است. محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت افغانستان با بیان این مطلب امروز افزود که دلیل افزایش این عواید مبارزه با فساد و بازبینی تشکیلات این وزارت بوده است. اما منورشاه بهادری معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان گفت که دلیل افزایش عواید بخش ترانسپورت این کشور بلند بردن تعرفه های ترانسپورتی بوده است. قرار است وزرای خارجه ایران و 5 کشور دیگر شامل در توافقنامه هسته‌ای ایران به خاطر بحث روی چگونگی حفظ این توافقنامه روز جمعه در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
خبرگزاری دولتی ایران امروز گزارش داد که جلسه وزرای خارجه ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا به درخواست تهران برگزار می شود. امریکا در ماه می از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج شد، اقدامی که سبب ایجاد شک و تردید در مورد ادامه این توافقنامه شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در سوئیس گفت تا زمانی که منافع کشورش در توافقنامه هسته‌ای حفظ شود، ایران به تعهدات خود در این توافقنامه پابند باقی می‌ماند. رئیس جمهور ایران همچنان بدون ارائه جزئیات بیشتری گفت که اگر آمریکا و متحدین خود فشار بیاورد که خرید نفت خام ایران را توقف دهند، صادرات نفت در منطقه با تهدید روبرو خواهد شد.
اتریش موقف دیپلماتیک یک دیپلمات ایرانی را لغو کرد. این دیپلمات ایرانی به دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک جلسه مخالفان رژیم ایران در فرانسه مظنون می باشد. وزارت خارجه اتریش امروز با نشر اعلامیه گفت که این دیپلمات 46 ساله ایرانی که اسدالله نام دارد در آلمان بازداشت شده است. بلژیم روز شنبه دو مظنون را با 500 گرم مواد انفجاری در این کشور دستگیر کرد. وزارت خارجه اتریش گفته است که دیپلمات ایرانی مقیم در اتریش با افراد بازداشت شده در بلژیم در تماس بود. دولت ایران ادعای بمب‌گذاری در جلسه مجاهدین خلق یک گروه مخالف رژیم این کشور را در پاریس رد کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اردن خواست تا مرزهای خود را برای سوریهایی که از جنگ در مناطق جنوب غربی سوریه فرار می کنند باز کند. ملل متحد دیروز گفت که حدود 270 هزار نفر در اثر تشدید حملات زمینی و هوایی حکومت سوریه بر این مناطق که در کنترل شوریشان می باشد از خانه هایشان فرار کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت که در حال حاضر حدود 40 هزار سوری در نزدیکی مرز اردن جمع شدند. اردن میزبان 650 هزار پناهجوی سوری است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات یک به یک با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا راحت تر خواهد بود. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
سخنگوی کرملین افزود که ولادیمیر پوتین برنامه ملاقات با قانونگذاران آمریکایی را که در هفته جاری از روسیه دیدار می‌کنند ندارد. قرار است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در 16 ماه جاری میلادی در هلسنکی پایتخت فنلاند ملاقات کنند. مسکو دیروز گفت که شبه جزیره کریمیا یک بخش جداناپذیر روسیه بوده و روی سرنوشت این منطقه در ملاقات بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بحث نخواهد شد. روسیه در سال 2014 کریمیا را از اوکراین به خاک خود الحاق کرد.
و قرار است فردا از روز اعلام استقلال ایالات متحده آمریکا تجلیل به عمل بیاید. در 4 جولای سال 1776 میلادی نمایندگان 13 مستعمره بریتانیای کبیر در آمریکا استقلال خود را از بریتانیا اعلام کردند. جنگ استقلال ایالات متحده با بریتانیا 7 سال طول کشید و بریتانیا سرانجام در سال 1783 میلادی ایالات متحده را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. 4 جولای از سال 1941 میلادی به این سو یک رخصتی حکومت فدرال در آمریکا می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال هم توجه شما را به اولین گزارش این بخش در مورد افغانستان جلب می دارم. مسئولین محلی در فاریاب از بازداشت نظام الدین قیصاری، قماندان پلیس ولسوالی قیصار و نماینده خاص جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در امور نیروهای خیزش مردمی در آن ولایت خبر می دهند. میرویس بیژن چنین گزارش می دهد.
مقام های امنیتی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان تایید کردند که نظام الدین قیصاری، فرمانده پلیس ولسوالی قیصار و نماینده جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در امور خیزش های مردمی عصر روز گذشته در فاریاب بازداشت شد. محمد حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو برادی و آشنا صدای آمریکا گفت که پس از مشاجره لفظی در جریان جلسه امنیتی، افراد وابسته به نظام الدین قیصاری دست به اسلحه برده و درگیری صورت گرفت، اما کماندوها او و افرادش را دستگیر کردند که اکنون برای تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی به کابل فرستاده شدند.
یک جلسه امنیتی بودند که روی وضعیت شورای میمنه جوزجان و روی تامین امنیت بهتر شورای میمنه جوزجان بعد از تصفیه و تلاشی خب در جریان از این جلسه بالاخره متاسفانه با واکنش بسیار تندی آقای نظام الدین قیصاری برخوردن و مواجه شدند و با ایشان با یک روی کردی پرخاشگرایانه همه به اصطلاح سران نظامی و اعضای جلسه را به اصطلاح خطاب قرار داده و اونا را مخاطب قرار داده و با اونا توهین و تحقیر و به هر حال تهدید به کشتن و به اصطلاح تهدید به سقوط حکومت در شهر میمنه و به اصطلاح تهدید به تخریب و سوزاندن تاسیسات دولتی نمودن. خب و در این حال هم افرادش که بیرون از سالن جلسه بودن اینا فورا دست به سلاح بردن، به اخطارهای نیروهای امنیتی هم توجه نکردن و یکی از افراد آقای قیصاری که میخواستن بالای سالن جلسه راکت را فایر بکنن که چندین مرتبه نیروهای امنیتی به او اخطار میتن و او متاسفانه به اخطار توجه نمیکنن که در فرجام باعث یک درگیری به اصطلاح
طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا انگیزه بازداشت آقای قیصاری را گفتگوی لفظی بین وی و نماینده شورای امنیت در جلسه امنیتی عنوان کرد.
مشکل گویند که در جلسه امنیتی نظام الدین قیصاری با هیئتی که از مرکز از شورای امنیتی آمده بوده با امری از اینا جنجال لفظی شده با اونجا میکرم کورا مشت دادهان از اینا زده گپ از اینجا خیلی گذشت که شده بعد از رسمیات جلسه دایر شده اضطراری بودن.
رئیس شورای ولایتی فاریاب گفت مردم تصمیم داشتند در واکنش به بازداشت آقای قیصاری ساختمان ولایت و منزل معاون والی را با آتش بزنند، اما با مداخله مقام‌های محلی و پیام تلفنی جنرال دوستم از ترکیه دست از این کار کشیدند. پس از بازداشت نظام الدین قیصاری، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که اکنون در ترکیه به سر می‌برد، واکنش نشان داده و در پیام گفته است که روی بعض گزارش‌های نادرست و دسیسه‌های ناجوانمردانه نظام الدین قیصاری توسط حکومت دستگیر و به کابل انتقال داده شده است. جنرال دوستم در پیامش هشدار داده است که اگر قیصاری آزاد نشود، تمام برنامه‌های دولت به شمول انتخابات ممکن با چالش جدی در شمال افغانستان روبرو گردد. همزمان با این صدها تن از باشندگان فاریاب در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری با محافظانش با راه اندازی تظاهرات خواهان رهایی وی شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای پلیس آمادگی‌های لازم را برای هر گونه برخورد احتمالی روی دست دارند.
امروز که تقریبا اولی ساعت 9 بجه امروز تظاهرات اینا با داخل شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دستشان باز شعارها هستند و عکسای نظام‌الدین قیصاری هستند که اینا عمل میکنند. تعداد خانم‌ها، جوان‌ها و اواخوان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هست، اینا به حضور باز رهایی نظام‌الدین قیصاری تظاهرات کردن که این مسالمت‌آمیز است. پلیس تدابیر امنیتی جدی خود گرفته.
پیش از این آقای قیصاری پس از محاصره ماندن نیروهایش در نبرد با طالبان به مقام‌های فاریاب هشدار داده بود در صورت اسیر شدن افرادش به دست طالبان در برابر نظام مقام‌های دولتی و قول اردوی 209 شاهین صلاح برمی‌دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید به دلیل ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، عواید ترانسپورتی آن کشور در 6 ماه اول سال مالی 1.2 میلیارد افغانی افزایش یافته است. اما بعضی از اعضای ولیسی جرگه میگویند که دلیل افزایش عواید ترانسپورتی بلند رفتن تعرفه های ترانسپورتی است. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
محمد حمید تهموسی وزیر ترانسپورت افغانستان روز سه‌شنبه 12 سرطان به خبرنگاران گفت که عواید بخش ترانسپورت در دو ربع اول سال مالی 1396 خورشیدی بیش از 739 میلیون و 434 هزار افغانی بود، در حالی که این رقم در زمان مشابه سال 1397 خورشیدی به بیش از 1 میلیارد و 959 میلیون و 365 هزار افغانی رسیده است. آقای تهموسی افزود که عواید ترانسپورت در حوزه کابل که از 5 بندر کابل و شعبات مرکزی به دست آمده نیز بیش از 2 برابر افزایش یافته است. بر بنیاد این آمار در دو ربع سال مالی 1396 خورشیدی عواید ترانسپورت در حوزه کابل به بیش از 72 میلیون و 436 هزار می رسید. اما این رقم در زمان مشابه 1397 خورشیدی به 219 میلیون و 492 هزار افغانی رسیده است. به گفته وزیر ترانسپورت دلیل افزایش عواید مبارزه با فساد و بازبینی در تشکیلات این وزارت بوده است.
ما در حدود 64 نفر از کارمندایی که از طریق تفتیش ما تفکیک کردیم که اینا مظنون به جرایم فساد اداری هستند، اما تفتیش های ابتدایی صورت گرفته بود و این کارمندارا که شامل رئیس میشن، شامل معاون میشن، شامل مدیرا و آمریتا میشن، اینا رو به اداره محترم سارانولی بر اساس ماده 134 قانون اساسی غرض تحقیق معرفی کردیم.
همچنان این وزارت در قانون ترانسپورت نیز تعدیلات را ایجاد کرده است که بر بنیاد آن این نهاد مکلف است تا نزدیک به 2 سال آینده سیستم جمع‌آوری عایدات را الکترونیک سازد. آقای تهموسی گفت که این وزارت برنامه‌هایی را برای الکترونیک سازی سیستم جمع‌آوری عایدات روی دست گرفته است. در همین حال منورشاه بهادوری عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دلیل افزایش عواید بخش ترانسپورت ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد نه، بلکه افزایش تعرفه های ترانسپورتی است.
بر اساس تعرفه هایی که امروز اینا ازدیاد بخشیدن، اینها به عنوان عواید نشان میده. از آن جایی که اینها بیان وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بررسی بکنن و بر اساس او یک تعرفه های اضافه بکنن و یا سوالت ها ایجاد کنند. متاسفانه که سوالت ها ایجاد نشده و این نمیشه به عنوان عواید نشان داد. این عواید عواید کاذبی است که از جیب مردم به نوعی گرفته میشه.
آقای بهادوری گفت که وزارت ترانسپورت سهولت های ترانسپورتی را برای مردم مهیا نکرده است، هرچند نهادهای بین‌المللی از مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت پیشین خوشبینند، اما به باور تحلیلگران وزارت ها پس از ایجاد حکومت وحدت ملی بیش از آن که اصلاحات ایجاد کنند و با فساد اداری مبارزه نمایند، تعرفه ها و مالیات را افزایش دادند که سبب افزایش و عواید حکومت شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. و در افغانستان کمیسیون انتخابات آن کشور میگوید که یک کرسی برای سکها و اهل هنود در ولسی جرگه محفوظ است و این کمیسیون در یک اقدام استثنایی زمینه ثبت نام نامزدان تازه این اقلیت مذهبی را در انتخابات پارلمانی فراهم خواهد ساخت. در این حال شورای سرتاسری اهل هنود و سکهای افغانستان نیز میگویند به زودی نامزد دیگری را برای شرکت در انتخابات پارلمانی معرفی میکنند. دو روز قبل در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد، اوتار سنگ به نمایندگی از سکها و اهل هنود در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بود و وی کشته شد. حسیب موجودی گزارش میدهد.
اوتار سنگ خالصه یگانه نامزد سکها و اهل هنود در انتخابات پارلمانی بود که دو روز پیش در یک حمله انتحاری همراه با 18 تن دیگر در شهر جلال آباد کشته شد. حال کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که هرچند زمان ثبت نام نامزدان انتخابات پایان یافته است، اما در یک اقدام استثنایی تقویم تازه برای ثبت نام نامزدان این اقلیت مذهبی اعلام خواهد شد.
بخش حقوقی ما تا روز شنبه او را به کمیسیون گزارش خواهد داد، ولی به هر حال ما تقویم اعلان میکنیم. دیگر ارتباط به یا میگیره که کاندید واحد معرفی میکنن و یا ای که دیگر علاقه‌مندان هم هست می خود ثبت نام میکنن. کمیسیون در اون موردش مداخله نمیکنه، بلکه کمیسیون وظیفه‌اش است که همون زمینه سازی بکنه تا این چوکی خالی نمونه.
اقارب اوتار سنگ و شورای سرتاسری سکها و اهل هنود افغانستان میگویند که پس از پایان مراسم فاتحه نامزد تازه ای را برای انتخابات معرفی خواهند کرد. سورپال سنگ پسر اوتار سنگ میگوید که پدرش آرمانهای زیادی داشت و آنها برای تحقق این آرمانها تلاش خواهند کرد.
بیخی هم روی سفیده قوم و کلشان رفت. او تو ما دیگه کس شخصت نداریم که از حقوق ما دفاع کنه. مجبور هستن کلشان از وطن دلسیاشان. خب ما کوشش میکنیم که یار نبانیم، از حقوق خود دفاع کنیم.
اوتار سنگ با ثبت نام در انتخابات گفته بود که برای پایان بخشیدن به رفتار تبعیض آمیز با اقلیت هندو و سک کار خواهد کرد. شورای سرتاسری سکها و اهل هنود میگوید به هر بهایی که باشد وارد کارزار انتخابات میشوند و برای رفع آنچه که انواع تبعیض میخوانند مبارزه خواهند کرد.
ما کمیتی داریم، کمیتی ما میشینه، کموسون ما دایر میشینیم. باز یک نفره انشاءالله که خاص خداوند بود، خاص همین مردم بود، ملت بود، باز ما میشینیم در جای از او باید باشه، حتما باید باشه. چرا که آواز ما باید بلند شوه، آواز ما بلند شوه، حق ما گرفته شوه، حق ما پایمال است.
شورای سرتاسری سکها و اهل هنود میگوید که کشته شدن 17 سک که بیشترشان بزرگان این اقلیت بودند ضایعه است که جبرانش برای آنان دشوار است، اما با این هم آنان در افغانستان میمانند و با شرکت در انتخابات و مبارزه با تبعیض بقای نسلهای آیندهشان را تضمین خواهند کرد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
زمانی که صحبت ها در مورد مهاجرت صورت می گیرد، قانونگذاران امریکایی پیرامون این موضوع نظریات مختلفی را ارائه می کنند. حتی لوئیس هارنوال ایالات متحده با نقل از انجیل به عنوان دلیل برای پالیسی سختگیرانه مهاجرت استفاده می کنند. این گزارش را در همین برنامه تقدیمتان می کنیم. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حالی به کشورهای اروپایی سفر کرده و در سوئیس و اتریش با مقامات آن کشورها ملاقات می کند که ایالات متحده موضع جدی خود را روی صادرات نفت ایران اندک متحول ساخته است. ولی براین هوک، مدیر بخش پالیسی سازی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری به روز دوشنبه تاکید کرد که تحریم‌های بانکی و نفتی از تاریخ 4 ماه نوامبر بر ایران اعمال خواهد شد. آقای روحانی نیز با الفاظ شدید روی موضع ایران در برابر موضع ایالات متحده عکس العمل نشان داده است. شرح بیشتر از همکار ما نجیب خلیل.
ایالات متحده پس از آن که در ماه می امسال از معامله هسته‌ای ایران خارج شد، اکنون آماده است تا تعزیرات جدی اقتصادی را بر ایران وضع کند و همچنان از کشورها و کمپنی‌های دیگر جهان می‌خواهد که در این تصمیم آمریکا متحد شوند.
هدف ما در رابطه با وضع تجهیزات انرژی این است که فشار را بر رژیم ایران بیشتر سازیم تا عواید خود را از فروش نفت خام به صفر برساند. اکنون ما روی محدودیت مختل ساختن بازار جهانی کار میکنیم، اما مطمئن هستیم که به حد کافی توانمندی تولید نفت در جهان موجود است.
هوک میگوید همکنون 50 کمپانی تعهد نموده که از ایران خارج گردد. رودی جولیانی، مشاور حقوقی رئیس جمهور ترامپ، میگوید تعزیرات طرح شده همکنون تأثیرات خود را داشته است.
فکر میکنم که این همچنان قدردانی از حقیقتی است که رئیس جمهور ترامپ و حکومت ما از اعتراض کنندگان حمایت کرده، آنها قوتشان را تجدید کردند.
کشورهای دیگر دخیل در معامله هسته‌ای ایران به شمول آلمان و فرانسه به این معامله پایبند هستند. بل ریچاردسون، والی سابق نیو مکسیکو، میگوید ایالات متحده نباید متحدین اروپایی خود را از خود براند.
فکر میکنم ایالات متحده باید در مورد وضع تجهیزات بر رفقای اروپایی خود محتاط باشد.
از جانب دیگر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در حالی که سفر دیپلماتیک خود را به اروپا آغاز کرده تا بکوشد که معامله هسته‌ای ایران را حفظ کند، از خطرهای احتمالی ناشی از تعزیرات هشدار می‌دهد.
نفت ایران را نمی‌ذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمی‌شه. مگر امکان پذیر نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟ معنیش اگه بفهمه، معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. خلو خلو. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
نشستی که قرار است به روز جمعه این هفته در ویانا برگزار شود با تقاضای ایران دایر می‌گردد که قرار است وزرای خارجه ایران با 5 قدرت جهان در این نشست روی پیشنهادهای اروپا برای حفظ موافقتنامه هسته ایران با جهان و بازگشت تحریم‌های آمریکا صحبت کنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید. انتظار می رود که مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، بروز پنج شنبه عازم کوریای شمالی گردد. هدف از این سفر آقای پامپیو ادامه مذاکرات بین واشنگتن و پیونگیانگ مبنی بر حل سلاح اتمی شبه جزیره کوریا است. مایک پامپیو در حال عازم کوریای شمالی می شود که طبق گزارش ها پیونگیانگ هنوز هم در تلاش گسترش برنامه هسته‌ای خود است. معلومات بیشتر را در زمینه از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
پس از نشست تاریخی میان رهبران آمریکا و کوریای شمالی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت او باور دارد که رهبر کره شمالی در عزمش مبنی بر خلع سلاح اتمی جدی است. اما رسانه‌های آمریکایی اخیراً به قول از مقامات استخباراتی آمریکا گزارش داده‌اند که کره شمالی ایالات متحده را فریب می‌دهد و به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. بروس کلینگر، کارشناس امور کره و کارمند سابق استخباراتی ایالات متحده چنین می‌گوید:
در تصاویر گرفته شده از ماهواره گسترش یک ساحه ذره‌ای و ساحات تولید میزایل دیده می‌شود. گزارش‌های استخباراتی نیز نشان می‌دهد که کره شمالی تولید مواد هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
گزارش‌ها مبنی بر تلاش‌های هسته‌ای کره شمالی در حال داده شده که قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه به کره شمالی برسد و به مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و پیانگ یانگ ادامه دهد. در عین حال سخنگوی قصر سفید دیروز در مورد گزارش‌ها مبنی بر تلاش‌های هسته‌ای پیانگ یانگ چنین گفت:
ما گزارش های استخباراتی را تایید یا رد نمی کنیم. چیزی را که می توانیم بگوییم این است که ما به پیشرفت خود ادامه می دهیم. سفیر ایالات متحده در فیلیپین دیروز با هیئت کره شمالی دیدن نمود و طوری که گفتم وزیر خارجه ما نیز در آخر این هفته به کره شمالی می رود. ما به مکالمات خود ادامه خواهیم داد.
تعداد از تحلیلگران به 8 توافق ناکام با کره شمالی اشاره می کنند و می گویند که رهبران مستبد آن کشور هیچگاه از ذخایر ذروی خود دست بردار نخواهند شد. اما بروس کلینگر می گوید که با وجود تلاش های کره شمالی برای فریب دادن، امید نیز وجود دارد.
ایالات متحده باید از اشتباهات گذشته بیاموزد و یک توافقنامه را اجازه ندهد که ناقص، کوتاه، مبهم و چیزی باشد که جزئیات کافی نداشته باشد. چیزی مانند توافقات کنترل سلاح با شوروی سابق نباشد.
جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، اخیراً گفته است که واشنگتن یک پلان دارد که در صورت همکاری پیانگ یانگ برنامه هسته‌ای میتواند در مدت یک سال از بین برده شود. آقای بولتن همچنان گفته است که تطبیق این پلان مستلزم پایان یافتن هر نوع برنامه کیمیاوی، بیولوژیکی، هسته‌ای و میزایلی کره شمالی میباشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش در مورد قانون مهاجرت در آمریکا که الیزابت لی، خبرنگار صدای آمریکا، ارسال داشته و همکار ما رویا زمانی به توجه می رساند.
این که مسیحیان در شهر لس آنجلس چگونه خداوند را عبادت می کنند همان گونه متفاوت است که نظریات آنان در مورد مهاجرت هم متفاوت می باشد. لانگومبا در کنیا از والدین کانگویی تولد شده است و او کشیش یک کلیسای پروتستانت می باشد که مهاجرین سراسر جهان را تشکیل می دهد. فکر می کنم ما لازم است آنچه را انجام دهیم یافتن راه های کمک برای نیازمندان به شکلی است که بتواند از مردم این کشور نیز حمایت کند. به نظرم عاقلانه نیز در حالی که خانه خودتان در حال از بین رفتن باشد شما دیگران را کمک کنید. لانگامبا می گوید که مقامات آمریکایی باید راه های بهتری را برای بازرسی مردم در جریان ورود به آمریکا اختیار کنند. او می گوید به همین دلیل است که انجیل در مورد شناخت یا توانایی شناختن صحبت می کند که این کی است، آنها چی می خواهند، زیرا شما با روش های احمقانه روبرو می شوید. مهاجران آمریکایی، لاتین و یونانی ها در منطقه بنز لاتین لس آنجلس در کلیساهای همان منطقه عبادت می کنند. جان باکس از اجتماع مهاجرین یونانی ارتودکس میگوید: من همراه خانواده‌ام مهاجرین قانونی از یونان هستیم. ما برای 3 سال انتظار کشیدیم و در اینجا ضامن ما شدند. سالها قبل بود و ما طی مراحل شدیم و این کار بسیار مشکل بود. جان باکس، کشیش ارتودکس یونانی، میان مهاجرین قانونی و غیر قانونی تمایز را می‌بیند. او می‌گوید شما از مردم شنیدید که می‌گویند که ما برخلاف مهاجران هستیم، اما بسیاری ها در اجتماع ما مهاجر هستند. مهم این است تا آنان مهاجرین قانونی باشند. باکس می‌گوید که بدون قانون بی‌نظمی حکم فرما خواهد بود. اما فرانسیسکو گارشیا، یک کشیش که پدر وی که مهاجر بدون اسناد از مکزیکو می باشد، می گوید که ایالات متحده باید هر نیازمند را کمک کند. او می گوید به عنوان یک ملت ما می توانیم در جایگاه باشیم که به همه خوش آمدید بگوییم و برای این کار و کمک به شما هرچی در توان داریم انجام می دهیم، زیرا به نظرم این یک انسانیت است. ما باید با کشورها، با روحیه و روش‌های به گونه همکاری کنیم که درک شود چرا مردم مهاجرت می‌کنند. و با درک این که نظرات مردم در مورد مهاجرت‌ها به گونه گسترده با تجربه شخصی فرد ارتباط می‌گیرد.
شنونده های عزیز، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.